اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی نهاد
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج زیادت من محبتک. خدایا در اهل ولایتت جایگاهی رو به من عطا کن و مرا در جایگاهی اقامت بده که جایگاه کسانی است که زیادی محبت تو را امید دارند. بخشی از مناجات شعبانیه. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم با برنامه نقد و نظر و با آخرین جلسات در موضوع عرفان نظری و عملی در خدمتتون هستیم. چه مراحلی رو سالک طی میکنه، چه حالاتی رخ میده، چه اعمالی باید انجام بشه، عوالمی که سیر میشه چه عوالمی است. اینها موضوعاتی است که مورد توجه کارشناسان است که در این برنامه در خدمتشون بودیم. جناب استاد تحریری در برنامه‌های قبلی فرمودند که مراحل سیر و سلوک رو میشه به مراحل اخلاص و خلوص تقسیم کرد. در مورد مراحل اخلاص 7 مرحله رو ذکر کردن، مون مراحل خلوص. امروز این بحث رو ادامه میدیم. باز هم عرض کنیم خدمت شما عزیزان شنونده که هدف از این برنامه ارائه چارچوب و قالبی است برای عرفان مورد قبول بزرگان دین که این معیار میتونه در دست باشه برای اینکه عرفان‌های تقلبی یا انحرافی مرزشون مشخص بشه. من خدمت استاد سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا انشالله بحث رو آغاز کنیم.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و جمعی تهیه کنندگان این برنامه و شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم و توفیق همگان را در فهم دقیق معارف گوناگون دین و عمل طبق آنها از خدای متعال خواست دارم.
خیلی ممنون که وقت گذاشتید جناب استاد. در این یکی دو برنامه انتهایی هستیم و جمع‌بندی نهایی و تکمیله مباحثی که باقی مونده بود. در مورد مراحل اخلاص شما نکاتی رو فرمودید. چند سوال باقی مونده بود و این که بعضی از اینهایی که شما فرمودید و تقریبا همه اونهایی که به عنوان مرحله فرمودید این حالتهای شخص خودش، یعنی اعمالی که انجام میده و به مرور وضعیت روحی که برای خودش مشخص میشه. اما این که چه عوالمی رو طی میکنه، با چه اموری برخورد میکنه، این باقی مونده هنوز. اصطلاح قرب فرائض و قرب نوافل هنوز باقی موند و بعضی از مسائل دیگه‌ای که تصور میکنم به صورت فهرستوار تنها برسیم به اون اشاره کنیم. در مورد مراحل اخلاص و خلوص نکاتی اگر هست بفرمایید تا انشاءالله ببینیم بحث به کجا کشیده میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی بذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. بحث در رابطه با سیر حالات و عوالمی است که انسان میتواند با تبعیت دقیق از شرع مقدس و رهبریت انحصاری نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این مسیر رو بپیماید. منتها معارفی که در کتاب و سنت هست به صورت پراکنده در این رابطه موجوده و هر رشته ای عالمان خاصی داره، معارف اون رشته رو تنظیم کردن، موضوع بندی، هدف بندی و مسائلی طبق آن در معارف دقیق نظری و توحیدی هم بزرگوارانی یک چنین کارهایی رو کردن و ما در آیاتی و خطبات توحیدی حقایق توحیدی بیان شده که اینها بیانگر چیستی عالم و چیستی انسان می باشد.
بله.
که در بحث‌های مربوط به عرفان نظری تا حدودی بحث شد.
درست.
که البته بحث از چیستی هدف اصلی نیست، بحث از چیستی به گونه ای هدف مقدمه ایست که انسان اعتقاد به چیستی مطرح شده از جانب خدای متعال نسبت به خودش، نسبت به خدای متعال داشته باشه و پس از اعتقاد آن را در صحنه عمل پیاده بکنه که ازش به ایمان تعبیر شد. و ایمان به تعبیر قرآن کریم قابل زیاده شدن است، که البته بحثای کلامی در اینجا مطرحه که آیا ایمان قابل زیاد شدن هست یا نیست، که
بله.
ما آیات قرآنی روایات برامون کافیست در این رابطه. اون وقت ما به مراتبی از ایمان نائل می شویم که اون مراتب یک تحولات خاصی در وجود انسان ایجاد میکنه که از این تحولات تعبیرات گوناگونی در روایات شده است و در آیات هم از این تعبیراتی شده،
تحولات روحی خود انسان ها.
تحولات روحی خود انسانه که در مراحل اولیه حالات او تغییر میکنه و پس از تغییر حالات، چون بحث به صورت کلی مطرح کردنه لذا دیگه جایگاه بیان این حالات نیست، که البته در بحث گذشته در رابطه با مراتب اخلاص اشاره‌ای به آنها شد.
بله.
و برحال مباحث دیگری هم مطرح شد که انسان حال خوف پیدا میکنه، حال رجاء پیدا میکنه و همینطور چنین حالاتی، منتها این حالات اگر تداوم پیدا بکنه که همان حالات توجه متذکرانه ذکرگونه به خدای متعال باشد، اینها قوی میشه. البته راهکارهای مناسب هم داره که اینجا جای بحث اون راهکارها نیست.
یعنی این حالات حاصل اون اعمالی است که باید این انجام
بله.
تحت تربیت یک استادی که قرار میگیره.
بله. البته ممکن است مراحل اخلاص بعضی از مراحلش لزومی نداشته باشه که انسان تحت تربیتی قرار بگیره. اگر کسی بخواد به مراحل بالاتر برسه که تحولات روحی در او تحقق پیدا بکنه، نه تنها با خیال پیش بره، چون عده‌ای تو این مسیر با خیال پیش میرن. فرقی است بین پیش رفتن با تخیلات خوب
بله.
یا تحولات حالات خوب در روح انسان. اونی که بحث ماست این است که انسان تحولات روحی در او پیدا بشه که به جایی برسه که اگر به عنوان مثال علی علیه السلام میفهمد خدای متعال وعده عذاب هم برای معصیت کردن به او نداده باشه، به خاطر تشکر از مقام ربوبی دنبال معصیت نره. لولم یتبعد الله علی معصیته لکان ینبغی ان لا یعصا شکرا لنعمائه. این فرمایش علی علیه السلام. خب این چه وقت در وجود انسان حاصل میشه؟ اون وقتی که در او انزجار از معصیت پیدا بشه، بعدش بیاد از معصیت. ماها نوعا بعدمون نمیاد از معصیت، اما انجام نمیدیم.
خود این بد اومدن از معصیت حاصل یک شناختی باید باشه دیگه.
احسن. این شناخت چجوری پیدا میشه؟ باید ادامه بده به مراحل گذشته اولیه اخلاص تا یک خلاصه اشتیاق به ارتباط با خدای متعال برای پیدا بشه، اشتیاق به تحصیل کمالات، دوری از بدی ها برای او پیدا بشه، تا اینکه بگه من از معصیت بدم میاد. این حالت برای هر کسی حاصل نمیشه، حالت خوبیه. بنابراین تخیل بد آمدن این غیر از این است که انسان واقعا بدش بیاد. وقتی که وارد یک معصیتی میشه نجاست ببینه معصیت را، این ادعایی نیست، این واقعیت. این واقعیت هم نیاز به تدریج داره، همینطوری حاصل نمیشه، باید مراحل شخص طی بکنه.
اینها رو نکته رو که فرمودید نکته خیلی خوب بود، یه بارم دیدم که در جای اشاره کردید، حالا پشت صحنه برنامه بود یا در اینجا، بعضی از این حالت‌های روحی که برای اشخاص در نوجوانی یا جوانی برای معمول رخ میده گویی حاصل این عاطفه یا مسائل خیالی است.
بله بله این چنینه. البته خب همونطور که فرمودید انسان در اوائل جوانی یک صفایی داره، اون وقت طبق این صفا یه توجهاتی برش پیدا میشه که این توجهات خوبه اما حقیقی نیست، اینها تخیلیه، چون جوان نوعاً نظر بحثای روانی با تخیلات زندگی میکنه. منتها گاهی تخیلات نامطلوبه، گاهی مطلوبه. اون وقت اگر این تخیل تقویت بشه، یک شخصی باشه که ناشی باشه، درست مربی نباشه، هی او رو باد بزنه، بعضی هستن هی او رو تقریبش میکنه، این خیال میکنه به واقعیت رسیده. وقتی که در صحنه عمل با معاصی که برخورد میکنه، اینجا قوای شهوانی هست، تمایلات مختلف هست، یک مرتبه اونجا رها میکنه. این رها کردن ها به خاطر این است که اون هنوز واقعیت پیدا نکرده. این باید امتحانات گوناگون بشه تا این تخیلات به واقعیت منتهی بشه. لذا خیلی دیدیم کسانی که به هر حال یک اشتیاقاتی دارن داشتن، خودمون هم تو این مسائل بودیم، من در جوانی جلساتی می رفتیم، جلسات دعا، مناجات، به هر حال گریه ها بود، اما وقتی که می آمدیم در بازار می دیدیم که نه، خبری نیست. این همه جلسات هست دیگه، تحولاتی رخ میده، طرف گریه میکنه یا در مصائب اهل بیت علیهم السلام، اما تو بازار که میاد میگه کمیتش لنگه،
یه شعر خوب با یه لحن خوب کلی نمیدونم دلم دیوونه کیست، یه دفعه میبینی که قش کردم ولی.
و چنین چیزهایی الان میبینیم تو طوائف درابیش و این چیزها هست، یه شری دگون میده و یه ذکری و به هر حال اگر حرامی توش نباشه یه غزلی و یه حالی خیال میکنه تموم شد. عرفان همینه، وقتی میاد از یک دروغ نمیگذره، از یک غیبت نمیگذره و امثال این مسائل.
پس اون حالت واقعی محصول یک شناختیه، اون محصول شناخت محصول یک عملیست.
احسن. که اینها با همدیگه مرتبطه. شناخت اولیه باید به صحنه عمل بیاد که در بحثای گذشته از کندیم که معرفت با عمل همراه. اون وقت این عمل تقویت میکنه شناخت‌های مبهم و اجمالی اولیه رو.
چون شناخت های اولی انسان مجمله، ایمان مجمل داره. تو روایت هم هست که خدای متعال قلب بشر رو مبهم بر ایمان قرار داده، منتها باید این در صحنه عمل این ابهام هی روشن بشه. مثل استعداد انسان که تو دبستان میره، چیزایی که میشنوه به هر حال به صورت حافظه ای بیان میکنه، اما وقتی میاد تو راهنمایی یه مقداری فهمش بیشتر میشه. میاد تو دبیرستان بیشتر اینها برخوردن، تازه تو دانشگاه هم یه دوره عمومی میگذرانن تا برن تو دوره تخصصی. این به خاطر مراتب درک انسانه که یک مرتبه شکوفا نمیشه در همه. بله نوابقی هستن که اونها به هر حال استثنا هستن، اما هم بحث های تعلیم و تربیت آموزشی روی نوابق برنامه ریزی میکنه برای عموم، هم برنامه های دینی این چنینه. عمدش اینه، برنامه های دینی چون روانشناسان باقی ما ائمه علیهم السلام هستن، ما رو میدونن چجوری ما کم کم نفسمون تربیت بشه دستورات رو فرمودن، لذا بیاناتی که قبلا عرض کردیم به خاطر این جهته. تا همزمان با تقویت اراده انسان در صحنه عمل قوای فکری و درکی نسبت به عالم غیب انسان هم تقویت بشه، اینها با هم دیگه باید بیاد بالا، حالات دگرگون بشه.
حالا یه سوال بفرمایید. حالا اینی که شما میفرمایید الان یکم برای من مبهمه، شایدم قابل بیان نباشه اصلا. این تقویت این روحیه با دیدن چیزی رخ میده؟ یعنی شخص وقتی که حرکت میکنه این فقط احساسات درونی است یا پدیده‌ای در خارج براش اتفاق میفته که حالا از این به بعد دیگه خدا رو به خاطر خدا عبادت میکنه؟ آخه به اصطلاح مرز روان، مسائل روانی و مسائل واقعی تو اینجا خیلی رقیق و دقیق،
بحث خیلی مهمی است و به هر حال بحث کارشناسی خیلی ظریفی لازم داره که جاش تو این رسانه‌های عمومی نیست.
یعنی تحت تربیت مستقیم وقتی قرار میگیره بهشون میگه که اینجا تخیل بود، اینجا واقعی بود،
بله،
اینجا
بله،
این حالت رو خواهید دید.
یعنی اینکه اینجا انسان نیاز به استاد داره، در بعضی از مراحلی که حالا بحث عالم خلوصه نیاز خیلی شدیدتره
استاد.
بله به استاد، چون عوالم توحیدی که شخص برش پیدا میشه، اینجا جای اول تمایز بین تخیل و واقعیت. و حالا بعد از میکنیم که تازه به بعضی از مراحل که میرسه این اگر درست هدایت نشه به مرزهای الحاد ممکنه برسه
که اتفاق افتاده
اباهه، بحث اباهیگری و اینها در همین مراحل ظهور یا خیالی عوالم توحیدی است یا واقعی عوالم توحیدی است. لذا این همه ما سفارش کردن که انسان باید استاد داشته باشه، اگر استاد حاضری پیدا بکنه نصف راه رو رفته به خاطر همین.
یعنی این گروه هایی که در تاریخ ما به عنوان ملامتیه تلقی میشن که دست به هر کاری میزدن به عنوان این که دیگه در چشم مردم بیفتن، در واده به می پرستی از آن نقش خیش براب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن، گویی بعضی از کارهای رو انجام میدادن. این
بله این توائف انحرافی به خاطر همینه. ما در دستورات شرع ما دستورات بسیاری است برای مخالفت با نفس، خود کردن با نفس. لازم نیست مرتکب کار حرام بشیم،
متظاهر به گناهی بشیم،
متظاهر به گناه بشیم. فرمودن در شرع ما در جایی که متهم میشی به گناه نرو، تا این حد به ما فرمودن. مسائل خلاف اخلاقی انجام نده. خود انجام ندادن مسائل خلاف اخلاقی در روابط خانوادگی انسان تواضع بکنه، حق رو دنبال بکنه، این شکستن نفس است. و اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ما همه دستورات شرع مقدس مخالفت با هواست. اینطور نیست که ما نیاز داشته باشیم به این دستوراتی که به هر حال شیطان در حقیقت پیش پای انسان میذاره که ما رو از راه به در بکنه.
این حالا میشه این جنبندی رو کرد در اینجا که در این که ببینیم این شخص حالت درستی داره یا نداره، یک بار بحث خود اون حالته که اون استاد ظاهرم باید ببینه که آقا این حالتی که شما دیدی تخیلاتیست، بخشیش معیارش اینه که این اعمالی که شما انجام میدید. یه بار شما تذکر خوبی دادید که دین تو اون جامعیتش اگر عمل نشه، شما هر چی که ببینید خارج از عبودیت داره انجام میشه. اگر دین گفته در اجتماع باید حاضر بود، اگر دین گفته که تو این محله باید حواست به فقرا باشه، اگر شما همه اینا رو حذف کردی در زندگی و کارت شد فقط شب نشینی و داره همدیگه نشستن و گردن کچ کردن و گردن تکون دادن و شعر خوندن، طبیعی است که حاصل این هر چی که بخواد بشه اینجا به این میرسونه که دین شناسی خود این شخص یا استادش ضروری میشه. دین شناسی اونم به صورت جامع.
بله بله، همینطوره که در برنامه‌های گذاشتم بهش تصریح و تأکید شد که ما اول باید ببینیم که دین از ما چی خواسته. به امام علیه السلام عرض کردن که فلانی خیلی آدم خوبیه، سعیشو میندازه پایین میره، اذیتش به کسی هم نمیرسه. حضرت فرمودن دینش از کجا میشناسه؟ در روایات فرمودن خسارت کرده کسی که هفته یک بار بیاد یک ساعت در محفل دینی که معارف دین رو فرا بگیره در روزهای جمعه شرکت نکنه. این مقدار به ما تحریض کردن، ترغیب کردن که ملاکات رو با معارف کامل دین به دست بیاریم، هم دیگری رو بشناسیم هم خودمون رو بشناسیم.
بله.
پس ملاک این میشه که ببینیم این شخص در وظایف دینی در هر حدی که وظیفشه آیا اونجا حاضره یا نیست.
یه نکته رو تو شما به عنوان مرحله اول، این جای خوبیه فکر میکنم اگر نکته ای هست بفرمایید، مرحله اول اخلاص که اشاره کردید تسلیم محض در مقابل ائمه بود، اینطور تو ذهنم. در بسیاری از مجالس ما امروز گویی نمیدونم حالا واقعی یا تخیل، شما بسیاری از این مجالس رو میشناسید، این انقطاع به ائمه رو گویی براشون رخ داده. یعنی اینجا دین شناسی تو این جلسات اتفاق نمیفته، یه مجلس فقط مدعی است و مجلس روزه است به تعبیری، و بسیاری از جوانهایی که شرکت میکنن اینجا و غیر جوانهایی که شرکت میکنن این احساس واقعا دارن که این ولایت مدار شدن، یعنی با تمام وجود خودشون رو در اختیار ائمه قرار دادن. این میشه
برای این هم یکی از لحظه‌هایی است که متاسفانه در محافل خاص مؤمنین ما گاهی رخ میده، ابراز محبت، تشکیل مجالس، تعظیم شعائر یکی از راه هاست که در این تعظیم شعائر بزرگ داشته موالیدشون، بیان مظلومیت هاشون، عشق ریختن در مجالسشون، اینها باید باشه، لکن در همین مجالس باید دین شناخته بشه.
این اون انقطاع به ائمه و اتصال تام به ائمه منظورتون این نبود، این جلسات به این
بله
معنا؟
بله، این نیست. انقطاع خیلی مراحل داره، ارتباط با ائمه علیهم السلام خیلی مراحل داره. خودشون فرمودن ما براءتی از خدا نداریم، بین ما و خدا قوم و خویشی نیست. این که شما هر کاری کردید بگید که ما امام داریم ما را نجات میده. فرمودن من کان لله مطیع فهو لنا ولی، کسی که مطیع خدا باشه او ولی ماست. این اطاعت از خدا لازمش این است که من بدانم اطاعت چیست، چه شونی داره، چه مراتبی داره. بنابراین ما در هر مرحله هم نیاز به شناخت معارف اهل بیت مسلم داریم، همین که اون شناخت رو پیاده بکنیم تا مقداری که میتونیم لااقل از اون ضروریات. حالا بحث ما این است که کسانی که میخوان به اون مراحل عالیه ولایت اهل بیت علیهم السلام نائل بشن، چون رسیدن به ولایت اهل بیت علیهم السلام خیلی مراحل داره. یه وقت است که سلمان و ابوذر است که سلمان برای خودش حتی جای پا نداره، اینقدر تسلیمه در برابر مولاش. ابوذر میاد خدمت سلمان میگه مولات رو من بشناسون. سلمان میگه بریم خدمت خود مولا، خودش رو من بشناسون. این روایت مفصلی است در جلد 26 بهار. که حدیث نورانیت معروف شده، که این یک ارتباط اخصی است با مقام ولایت امام، که در سیر توحیدی انسان با این چنین خلاصه مقامی رابطه پیدا میکنه.
بله.
که از کردیم بفرموده علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ما از ابتدا تا انتها با امام سیر میکنیم. که چون این یه بیان اولیشه که حالا اینجا میشه مطرح کرد، بیانات دیگر دارن که باید در محافل خصوصی تر در رسانه این نمیشه این مطلب رو مطرح کرد، که خیلی مطلب عمیق ولاییست که بیانگر این است که این بزرگان ما آنی خودشون رو از تمسک به امام علیه السلام مستغنی نمیدانن. کس کردم کسی که بخواد تو عوالم توحیدی، به شهود عوالم توحیدی که هنوز بحثشو نکردیم، نرسیدیم بحث بکنیم، حالا تو این برنامه یا برنامه آینده انشالله این بحث رو جمعش میکنیم، در این مراحل نیازمندی به عنایت خاص ولی الله اعظم بالاخص برای این افراد بیشتر احساس میشه، چون عنایات ائمه علیهم السلام مراتب گوناگونی داره. عنایت عام دارن چون واسطه فیضن، عنایت خاص و عنایت اخص در حقیقت این عارفان بالله که میخوان عوالم توحیدی را سیر شهودی، شهود قلبی بکنن، اینها به عنایت اخص ولی الله اعظم علیه السلام نیاز دارن، که ما در یه برنامه تلویزیونی سبک مرحوم علامه رضوان الله علیه رو در توسل به سه قسمت تقسیم کردیم: توسل عمومی، توسل خاص و توسل اخص، که فقط اشاره کردم
بله.
که بحث ما بیان سبک و راهکارها نیست
بله.
فعلا بیان کلیاتی است که باز به همون بحثمون هنوز نرسیدیم، که مقدمه ایست که انشالله
بله.
تو این جلسه یا جلسه آینده بله. به آن بپرداز.
حالا پس قبل از اینکه اون وارد مراحل خلوص بخوایم بشیم، میشه اینجوری وارد شد که، یعنی به صورت سوال من خدمتون عرض میکنم که در مورد مراحل سیر و سلوک ما یه سری بحث از زاویه عملی است که باید انجام بشه، که این اعمال که اینجا قابل ذکر به تفصیل نیستش، که حالا به صورت کلی گفتن واجبات و محرمات و نماز شب و هر چیزی که در کتابهایی که ذکر کردن، ولی ظاهرا بعضی از کار خاص ممکنه لازم باشه در اینا که اینجا قابل طرح نیستش و به صورت تفصیل لازم. یکی حالتهای روحی که شخص براش اتفاق میفته، همون انقطاعی که شما میفرمایید، یا این از دنیا بریدن، از تعلقات، این مراحلی که ذکر. یکی بار از زاویه مشاهداتی که شخص در حالتهای مختلفی مخدن. تصور میکنم در این یکی دو برنامه آخر، یعنی این برنامه که چند دقیقه فرصت داریم، برنامه انتهایی، شما بیشتر تو اون بخش سوم، یعنی چه مشاهداتی رخ میده برای این شخص.
بله، همونطور که قبلا هم عرض کردیم، در اینجا مسئله عمل عام است، از اعمال جوارحی و اعمال قلب، که باید اعمال قلبی هم باشه. ممکن است کسی به حسب به اونای نمونه اعمال ظاهریش کم باشه، توان جسمانیش مثلا کم باشه، یا اما اعمال قلبیش، یعنی اون توجه های خالصانش به خدای متعال زیاده. این مظاهر دنیا او رو متوجه به خودش نمی کنه. این حقیقت عمل همینه که در یه روایت علی علیه السلام فرمود الاخلاص و خیر العمل. بنابراین باید با این دوتا مسئله ما پیش بریم، که حالا در حدیث قرب نوافل انشالله عرض میکنیم مثلا. که قرب نوافل منظور اینه اون مسائلی که زیادیست، یعنی غیر واجب، اون وقت مراتب اخلاص رو هم تو اینجا شامل میشه. مستحبات ظاهری رو در شؤون گوناگون زندگی، مستحبات خوردن، مستحبات خوابیدن، مستحبات کسب، مستحبات ازدواج، مستحبات عبادات، اینها هم شامل میشه. بنابراین این نوافلی که حدیث قلم نوافل به آن اشاره میکنه همه این هاست، مخصوصا اون نوافل اعمال مستحب خلاصه درونی که عبارت است از انگیزه ها، که اینها اگر حاصل شد روشنایی های زیادی برای شخص میاره. که حالا از کردیم با انجام این امور انسان وارد وادی محبت خاص خدای متعال میشه. محبت دارای مراتبه، از اول مرتبه ایمان انسان وادی محبت رو میپیموند، منتها این محبت بخواد عملی بشه و تبعیت بشه که فرمود قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. اگه کسی ادعای محبت خدا میکنه باید تبعیت بکنه. پس تبعیت از رسول و اوصیای رسول علیهم السلام نشانه محبته. خب این محبت اگر تداوم پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، یعنی اعمال گوناگون انسان رو شامل شد، این محبت عمیق‌تر میشه. محبت جاذبه است، جاذبه انسان با یک کمالی که حالا خودش بحث خاصی رو میطلبه، جلسات اینو میطلبه که ما این رو تحلیل بکنیم، اما فقط اشاره میکنم. وقت این جاذبه هی کم کم بیشتر میشه، جاذبه نسبت به دین، به اولیای دین که امر کننده به این دستورات هستند، اینها همینطور عمیق‌تر میشه تا جایی که دل دیگه به طرف اون ولی الله منجذب میشه. شما دیدید که این محبت های ظاهری رو این شخصی نسبت به کسی محبت داره، خب گاهی تو فکرشه، اما یه محبت هم گاهی هست که دیگه این شخص رو از خواب و خوردن دیگه میندازه، تو همه جا دیگه به فکر معشوقشه، تا جایی میرسه که هر چی بگه گوش میگه، میگه خودتو بنداز تو آتیش، میگه چشم. این معلوم میشه که محبت دارای درجاتی است، وقت اون درجات بالاش یه تحولات خاصی در وجود این شخص ایجاد میکنه که وارد مشاهدات میشه.
الان شما ذکر محبت به ولی الله کردید، این
به عنوان مثال از کرد که محبت به ولی الله این محبت به خداست. در اینجا من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. ما تو این مسیر جدا نیست مسیر توحیدی با مسیر ولایت، چون مسیر ولایت همون تمسک به رهبره.
یعنی میشه راهی باشه که در عرض این محبت باشه، یعنی راه محبت به خداوندی باشه که از راه محبت به ولی الله نگذره؟
نه نمیشه، مگر کسی مستضعف باشه، یعنی مستضعف یعنی نفهمیده باشه که رهبر الهی میخواد، خدا رو بهش معتقد شده و کششی هم به خدا پیدا کرده و به دینی هم به هر حال درست نرسیده، به هر حال یه اطاعتی میکنه، و چه این کسی هم خیلی کم داریم ما. اما وقتی کسی به دین الهی متوجه شد که هست این همه مسائل تو دنیا داره میگذره به اختلافات، خب قطعا توجه به دین حق و دین باطل میکنه و باید بره تحقیق بکنه و عقلشو به کار بندازه و مسائل دیگه.
پس شدت محبت میکشونه به مشاهده.
احسن، که حالا انشالله حدیث قرب نوافل رو و مسائلی از این قبیل رو انشالله در جلسه آینده به عرض خواهیم رسوند، که امیدواریم که در جلسه آینده بتونیم این بحث رو جمعش بکنیم. بله. که یک نتیجهی کلی.
بله. حدود دو سه دقیقه هنوز فرصت داریم که در اینجا برسیم. بله. ببینیم
حالا بعضی از حالاتی که تو وادی محبت میاد که جلسه آینده میخواستم عرض بکنم الان عرض میکنم. گاهی این چنینه، شخص در وادی محبت که قرار میگیره حاضر همه وجودش رو فنا بکنه. مثلا به عنوان مثال برای حضرت شعیب علیه السلام، گریه میکنه تو روایت هست
نه.
تا نابینا میشه خدا متعال بینایی بهش میده. ما اینا البته درست درک نمی کنیم چون روابط اونها با خدا خیلی عمیقه. دو مرتبه گریه میکنه تا بار سوم خدا متعال و بار چهارم بیناییشو میده به او میفرماید که ای شعیب اگر بهش میخواد که بهش دادم دوری از عذاب میخواد که به دوری از عذاب دادم برای چی گریه میکنی؟ به خدای متعال عرض میکنه خدایا من به خاطر محبت به تو گریه میکنم، انقدر گریه میکنم تا تو را ببینم. بعد حضرت حق میخواد که به خاطر این موسای کلیم را در خدمت گذار تو قرار داد. معلوم شود که یه حقایقی هست که این حقایق به هر حال یه تحولات عمیقی در وجود انسان ایجاد میکنه. به حضرت داوود خدای متعال خطاب میکنه، یا داوود من احب به حبیبت، کسی که حبیبی دوست باشه قولش رو تصدیق میکنه، فعلش رو بهش خوشنوده، به کلامش اعتماد داره، تا اینکه میفهمد ذکری لذاکری جنتی للمتین، دستبندی میکنه خدای متعال و حبی للمشتاقی و انا خاصت المحبی، ذکر من برای ذاکرینه، جنت من برای مطیعینه، البته مطیعینم ذاکرینن اما دستبندی میکنه خودم رو، محبت من برای مشتاقینه اما من مخصوص محبین هستم. معلوم شد که وادی محبت خاص وادی عجیبی است که یک تحول زیربنایی زیررو میکنه این عبد را، اصلا تصرف در دیدش میکنه. حدیث قول نوافل این چنینه، تصرف در قلب عبد میکنه که آیه‌ای که اول سخنم عرض کردم هم بیانگر همینه که خدای متعال میفرماید که بندگان من را به یاد بیاور، ابراهیم اسحاق یعقوب، ما ایشان را خالص کردی. مخلصی یعنی این چنین کسان که خدای متعال تصرف خاص در وجودشون میکنه، دیدگاه خاصی بهشون میده که انشالله در جلسه آینده اینها به طور کلی عرض میشه.
خیلی ممنون. در برنامه یکی مونده با آخر بحث عرفان عملی، جناب استاد تحریری فرمودند که در سیر طریق بعضی از حالات رخ میده و محبت وقتی که شدید و شدیدتر میشه چشم قلب گویی باز میشه و مشاهداتی رو میبینه، و مثالی زدن به شعیب که داستان زیباش علاوه بر این که در روایات اومده، مولوی هم در اولین شعرهای دیوان کبیرش بهش اشاره کرده که بانگ شعیب و نالش وان اشک همچون جالش، چون میگذشت از حد عیان آمد سهرگاهان ندا، فردوس خواهی دادمت و از جرم آمرزیدمت، بس کندا کم کن ندایی که این مصرعش یادم رفت، گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان. تشکر میکنیم از شما جناب استاد و همه عزیزان شنونده رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای آن که به جز نام تو هستی نبود، ما را به درد دراز دستی نبود، ای آن که به جز نام تو هستی نبود، ما را به درد دراز دستی نبود، سرمز جام باده مهر تویی، سرمز جام باده مهر توییم، مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی نبود.